کربن اروا نشی عزیز خاشی میشد یه زره بپوش کربن اروا نشی عزیز عزیز من برو خدا به همراد فدای ذوق و شوق توی چشمات چشم انتظارت نگاه بابا عمو حسین عمو حسین عمو حسین عمو حسین عمو حسین عمو حسین زانو زدم کنار جسم یکی دوتا صد بار جسم میبینم تو کل میدو هم قد من شدی عمو جون تو حیرتم آخه چجوری
صلی الله علیه یا ابا عبدالله. بله، بخش هایی از رادیو حماسه رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان کردیم. امیدوارم که عزاداری های شما ملت داغدار حسینی مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه. اما دوستان خوبم، همراهان عزیزم، روزگار رضاخانی به مدت 20 دقیقه با موضوع با تغییر بافت تاریخی تهران به دست عمال پهلوی و بعد از اون هم پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر شهید رحمت الله علیه حسن ختام مجموع برنامه های بخش اول هست در جمعه پنجم تیر ماه 1405 که تا لحظات دیگر تقدیم شما عزیزان میشه. قبل از اینکه این برنامه رو تقدیمتون کنیم، بنده به اتفاق همکارانم از حضور همه شما خوبان مرخص میشیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
این داستان مردی زمستانی است که در زمستان به دنیا آمد، در زمستان کودتا کرد و در زمستان سلسله‌اش منقرض شد. از خانواده گمنام در روستای دورافتاده متولد شد، نظامی شد و مسلسل به دست گرفت. نام مسلسل ها لقبش شدند و در کوچه پس کوچه های تهران قد کشید. محافظ سفارتخانه ها بود، بی سواد اما باهوش، دیره ولی زیرک. 43 ساله بود که وارد تاریخ شد، اما تکانی اساسی به تاریخ داد. در تاریخ 5000 ساله تهران 15 سال زمان کوتاهی است، اما در همین زمان کوتاه صدها اثر قدیمی و تاریخ تهران از بین رفت. نام‌های تازه جای اسامی کهنسال را گرفت. قریب یک قرن پیش به مرور شمایل پایتخت ایران عوض شد. همین نسخه برای شهرهای دیگر هم به اجرا درآمد. چه کسی با چه تفکری به یک بار این همه بلا بر سر بناهای قدیمی و خیابانهای تاریخی آورد و آنها را از جغرافیا زدود و وارد تاریخ کرد؟ مردی که ضمن اعتقاد به نوسازی اعتقادی به بازسازی گذشته و نگهداری اصالت نداشت، به بهانه ورود اتومبیل به تهران دستور تخریب دروازه‌های 12 گانه شهر را داد. خیابانها را تقاطعی شمالی جنوبی و شرقی غربی کرد. خانه‌های سنتی و معماری درونگرای ایرانی را برونگرا کرد و بر خیابان را به عمق خانه ترجیح داد. این مرد با اقداماتش تهران را تکان داد. آن را از پایتختی آسیایی لمیده بر دامنه جنوبی کوههای البرز به شمایلی شبه اروپایی درآورد. بدون آنکه بیندیشد آنچه فرنگیوار ساخته می شود از نظر معماری، نورگیری، شدت سرما و گرما، خصلت‌های بومی و مذهبی و قومی سنخیتی با ایران ندارد. او رضاخان بود. ویران کردن گذشته و نابودی اصالت از عهده تفکری برمی آید که خودش بوی از اصالت و گذشته نبرده و نمی داند ریشه و عقبش چیست. 80 و چند سال پیش مردی بر ایران حکم راند که به دلیل مرگ زودرس پدر او را ندیده بود و نمی دانست پدر بزرگش و نیاکانش چه کسانی هستند. وقتی در اسفند 1299 کودتا کرد، میبایست برای وارد شدن به گود سیاست سامانی به عقبش میداد، پس نام فامیلی آریاتی برای خود انتخاب کرد. نام فامیلش و حلقه از روشنفکران فرنگ رفته که دورش کرده بودن پهلوی گذاشتند. دهها پیش قبل از آنکه رضاخان در روستای آلاشت متولد شود، آقا محمد خان سلسله قاجار را تأسیس کرد و از بین همه شهرهای ایران روستای کم نام و نشان تهران را در جوار شهر ری پایتخت ایران کرد. تهران تا قبل از آنکه ناصرالدین شاه قاجار بیاید شهری به مساحت 6 کیلومتر مربع با 6 دروازه بود. حکومت 50 ساله ناصری فرصتی بود تا دارالخلافه تهران وسیع شود. 6 دروازه به 12 دروازه تبدیل شد و خندقی به عمق 6 و عرض 20 متر دور تا دور شهر کنده شد. علاقه شاه به ساخت دروازه باعث شد تا 6 خیابانی هم که به میدان توپخانه می رسید دروازه داشته باشند. تحولات شهری تهران در عصر ناصری با نابودی بافت قدیمی شهر همراه نبود. در واقع ناصرالدین شاه با حفظ بافت قدیمی شهر دستور توسعه شهر از همه طرف را صادر کرد. تا پایان دوره قاجار غالب خیابان‌های تهران خاکی بودند. پدی سقا هر روز روی خاک خیابان‌ها آب می‌ریخت تا گرد خاک کالسکه‌ها و اسب‌ها به آسمان و حلق مردم نرود. خانه‌ها یک طبقه با خشت خام و سقف کاهگلی بود. در اغلب خانه‌ها حیاط، حوض و باغچه تعبیه شده بود و بسیار از خانه‌ها آب انبار داشتند. آب مصرفی شهر یا از قنات و چاه تأمین می‌شد یا با نهر آب از کرج می‌آمد. نهری که حالا بلوار کشاورز شده است. ایلاقات شمالی تهران مثل شمیران و تجریش هم با جاده شمیران مورد توجه قرار گرفت و انگلیس، روسیه و عثمانی و دیگر سفارتخانه‌ها در شمال تهران باغات بزرگی خریدند و اقامتگاه‌های تابستانی خود را در آن باغات بنا کردند. سفارتخانه‌های صاحب باغ آنقدر قدرت داشتند که برای زمین‌ها و مناطق اطراف هم تعیین تکلیف می‌کردند. مثلا کت خدای قلهک را سفیر انگلیس مشخص می‌کرد و زرگنده را روس. رضاخان در اردیبهشت 1305 شمسی در کاخ گلستان تاجگذاری کرد. تا پای رضاخان به کاخ گلستان رسید و تاجگذاری کرد، با تبر به جان درختان کاخ افتاد و با بیل و کلنگ سراغ اتاق‌های کاخ رفت و بین آنها را تیغه کشید. اقدامات او به اینجا ختم نشد، بلکه به بیرون کاخ هم کشیده شد. رضاخان ریاست بلدیه تازه تأسیس تهران را به کریم بوزرجمهری کاشانی داد. کریم آقا بوزرجمهری یار دیرین رضاخان بود که از همون ابتدا در تیم مسلسل داران قزاق زیر دست او تیر میانداخت. کریم مثل رضا بود، بدون اینکه درس بخواند به عنوان سرباز ساده وارد قزاقخانه شده بود و سواد ابتدایی را در همان قزاقخانه آموخته بود. رضاخان که پله‌های ترقی را بالا رفت، بوزرجمهری را هم که 9 سالی از خودش کوچکتر بود با خود بالا برد. کریم نیروی وفادار رضاخان بود که در همه سرکوب‌های بعد از کودتای سال 99 شرکت می‌کرد. در مدت 2 سالی که رضاخان سردار سپه بود، او 4 درجه ترفیع گرفت. سرنگ تمام شد و به خاطر شجاعت در سرکوب عشایر نشان درجه 1 نظامی گرفت. کریم بوزرجمهری جزء حلقه نظامی پیرامونی رضاخان بود. اگر فرنگ رفته های فرنگ ماب حلقه روشنفکران پیرامون رضاخان را تشکیل می دادند تا افکار متجدد کردن ایران را با زور رضاخان پیش ببرند، فرماندهان قزاقی مثل امیر احمدی، طهماسبی، مطبوعی و بوزرجمهری هم حلقه نظامی دور رضاخان بودند که کارشان سرکوب عشایر و تصرف اموال املاک و گسترش ارتش بود. کریم آقا بوزرجمهری هیچ سابقه در ساخت و ساز نداشت، اما مثل رضاخان به خاطر داشتن روحیه نظامی و خوی مسلسلچی همه چیز را سرراست و سریع به یک بار از جا بر می داشت. خصلت سوزاندن خشکتر و حل مشکل با شلیک بیامر به همه چیز را داشت. بوزرجمهری که در لرستان لرها را قتل عام کرده بود، مدتی هم مسئول زندان قصر و بازداشت شاهزادگان قجری و نمایندگان مجلس بود. وظیفه بیرون انداختن قاجارها از کاخ گلستان را هم به عهده گرفت. او محمد حسن میرزای ولیعهد و زنان و مردان سلسله 140 ساله قاجار را با زور و سرعت از کاخ بیرون کرد. موقع تقسیم غنایم که رسید، قرعه وزارت فواید عامه و شهرداری تهران هم با حفظ سمت نظامی به نام کریم آقا بوزرجمهری افتاد. او فرمانده فوج پیاده تهران بود. بوزرجمهری آدم عملگرا و منضبط اما کم هوش بود. صادق ادیب از همدوره‌های رضاخان و بوزرجمهری درباره هوش او گفته بود: وقتی در دوره احمدشاه قاجار قرار شد گراندوک برادر امپراتور روسیه به ایران بیاید، یک هفته طول کشید تا به کریم بوزرجمهری یک جمله ساده نظامی یاد بدهد. نکته دیگر هم نامه‌نگاری‌های بوزرجمهری با خودش بود. وقتی همزمان هم شهردار تهران و هم فرمانده فوج پیاده تهران بود، به خودش نامه میداد. وقتی صبح به شهرداری میرفت، خطاب به فرمانده فوج پیاده که خودش بود نامه میداد تا از نیروهایش استفاده کند، و وقتی عصر به دفتر فوج میرفت، نامه را که خودش صبح فرستاده بود میخواند و آن را رد میکرد. بوزرجمهری و قزاق‌هایی که حالا مأمور شهرداری تهران شدند، فقط اجرا کننده دستورات رضاخان بودند. آنها به سیاق نظامیان همه چیز را راست و صاف می کردند. کافی بود رضاخان با عصایش مسیری را نشان بدهد تا کلنگ به دستان تحت امر قزاق‌ها به جان خانه های مردم می افته. رضاخان به جد سفر کوتاهی به ترکیه به خارج از ایران نرفته بود و اروپا را ندیده بود. اما انان کار را به فرنگ رفته هایی مثل تیمورتاش، علی اکبر داور، نصرت دوله فیروز، علی اصغر حکمت و محمد علی فروغی سپرده بود. کریم آقا بوزرجمهری با کمک قزاق‌ها اجرا کننده کار بود. او 10 سال، یعنی از سال 1302 شمسی تا سال 1312 شهردار تهران بود و در این 120 ماه تهران را تکان داد. دروازه 12 گانه تهران را به بهانه تردد ماشین خراب کرد و دستور داد تا دروازه قزوین را به خاطر اینکه ماشین ملک فیصل شاه عراق از آن رد نمی شد خراب کنند، و چنان بلای سر ساختار خیابان‌ها آورد که کم کم سر و کله ترافیک در تهران پیدا شد و به مرور به موزل بزرگ پایتخت تبدیل شد. بوزرجمهری در 10 سال شهردار بودن خانه‌های خیلی از تهرانی‌ها را خراب کرد. کافی بود پارچه قرمزی به در خانه بخورد، چند ساعت بعد کلنگ قزاق‌ها به دیوار خانه کوبیده می‌شد. توسعه تهران در دوره 10 ساله بوزرجمهری گاهی چنان بی‌قاعده بود که امکان داشت خانه قصر در رفته از پارچه قرمز ویرانی چند ماه بعد پارچه قرمز بخورد و ویران شود. نگاه راست و صاف قزاق‌های شهردار شده تهران را با خیابان‌های پیچ در پیچ و کوچه‌های درهم تنیده به شهری با خیابان‌های عمود بر هم بدل کرد. محله سنگلج کاملا ویران و به جای آن پارک شهر ساخته شد. اما دامنه تغییرات تا پشت منطقه بازار و مسجد جامع باقی ماند، چون بافت فشرده و اقتصاد سنتی مانع تخریب می شد. تخریب تا دهانه بازار، یعنی چهارراه گلبندک پیش آمد. بیماری کریم آقا بوزرجمهری را مجبور به استعفا کرد، به اروپا رفت و برگشت. سرانجام در سال 1331 شمسی و در 66 سالگی درگذشت. نام او را بر خیابان مهمی در تهران گذاشتند که بعد از انقلاب به 15 خرداد تغییر نام داده شد. مشکلات خیابان‌های جدید در اولین زمستان نمایان شد. در خیابان‌های شرقی غربی خانه‌های جنوبی سایه می‌انداختند، برف و یخ انباشته می‌شد و موقع بارندگی هم در خیابان‌های شیبدار شمالی جنوبی تهران، شهری که بر دامنه البرز قرار داشت، سیل راه می‌افتاد. میل به خیابان‌سازی باعث شد تا طولانی‌ترین خیابان غرب آسیا در تهران ساخته شود، خیابان پهلوی که بعد از انقلاب ولیعصر نام گرفت. رضاخان در بهار سال 1300 شمسی که صاحب زمین‌های سعدآباد شد، دستور داد تا از کاخ مرمر به کاخ سعدآباد و تجریش راهی مخصوص بکشن و دوسویش را درخت چنار بکارن، درختانی که ربطی به آب و هوا و خاک تهران نداشتند و اصلا بومی اینجا نبودند. درخت های چنار آبدوز در تهران خوش که مملو از درختان توت بود و به توتستان شهره بود بر دل خاک رفت و جویهای آب بر دو سوی راه مخصوص کشیده شد تا آب آنها را تأمین کند. راه مخصوص شاهی که تردد در آن برای مردم عادی هم امکان نداشت، قرار بود ماشین‌های سلطنتی را در راه مخصوص شاهی بین کاخ مرمر و کاخ سعدآباد جابجا کند. راهی که بعداً تا ایستگاه راه آهن تهران هم رفت. این راه 17 کیلومتری بعدها نام پهلوی گرفت و حالا خیابان ولی عصر است. خط اتوبوسرانی بهارستان سنگلج یکی از 7 خط اتوبوسرانی تهران در 90 سال قبل بود. روزگاری در تهران شتر و اسب وسیله نقلیه بود و بعد نوبت به درشکه و تراموای اسبی رسید که بارها و بارها خیابان لاله‌زار را بالا و پایین می‌رفت. اواخر دوره قاجار ماشین به تهران آمد. سال 1308 شمسی که شد و 4 سال از سلطنت رضاخان گذشت، تعداد خودروهای تهران افزایش چشمگیری پیدا کرد. خیابان‌های سنگ فرش شده، استخوان‌های پای اسب‌ها را می‌شکست و چرخ درشکه‌ها را گیر می‌انداخت. تردد ماشین‌ها و مشکلات پیش آمده در تهرانی که حالا چند برابر تهران دوره ناصری شده بود، آسفالت را برای خیابان‌های تهران به همراه آورد. آسفالت داغ بر سنگ فرش سرد خیابان لاله‌زار و پهلوی ریخته شد. تغییر سر و شکل شهر از خیابان‌ها به خانه‌ها هم رسید. خیابان‌هایی که شمالی جنوبی و شرقی غربی شده بودند، حالا از میان خانه‌های درونگرا می‌گذشتند و آنها را برونگرا می‌کردند. خانه‌های قدیمی بر اساس نگاه سنتی و مذهبی و با توجه به مسائل جغرافیایی و جوی بود و بناها علاوه بر حیات مرکزی، بخش‌های اندرونی و بیرونی داشتند. بخش اندرونی مخصوص زندگی محارم با خانواده و زنان و بخش بیرونی در اطراف در ورودی قرار داشت که محل ورود مهمانان و غریبه‌ها بود. خانه‌ها پنجره‌ای رو به بیرون نداشت. هرچه بود در داخل بود. انباری ها و آب انبار های وسیع می توانست تا مدت ها اهالی خانه را از بیرون بی نیاز نگه دارد. کلنگ های قزاق که به دیوار خانه ها می خورد اندرونی و بیرونی فرو می ریخت. به جای همه خانه، این بر خانه و میزان اتصال آن به خیابان بود که مهم شد و مبنایی برای قیمت گذاری خانه قرار گرفت. حیات شمالی و جنوبی جای حیات مرکزی را گرفت. پنجره ها از داخل خانه به بیرون آمدند و دید بیرونی پیدا کردن. پنجرهای قدی بزرگ با پرده‌های قطور از راه رسیدن و سیمان و تیراهن جای آجر و ساروج و کاهگل و خشت و تیر چوبی را گرفت. مصالح اروپایی و غیر بومی باعث شد تا میزان گرما و سرمای مصرفی خانه ها افزایش پیدا کند. نمای ساختمان بانک ملی، ساختمانی در خیابان فردوسی تهران که شمایلی شبیه بناهای تخت جمشید دارد. این بناها و بناهای مشابه هم در دوره رضاخان ساخته شدند. تمایل رضاخان به معماری دوره ایران قبل از اسلام باعث شد تا معماری دوران هخامنشی با ستونها و سرستونهای سنگی بزرگ رونق بگیرد. تمایلی که ریشه در تلقینات اردشیر رپورتر رئیس سازمان اطلاعات مخفی انگلیس در تهران و حلقه روشنفکران اطراف رضاخان داشت. آنها رضاخان را عاملی برای اعمال زور می‌دیدند تا با افکار آنها ایران بتواند به سرعت در مسیر تجدد قرار بگیرد و مدام به او تلقین می‌کردند که ایران مدرن و متجدد فقط با کنار گذاشتن اسلام، تنوع قومیتی و زبانی و در هم شکستن بافت سنتی روحانیون، بازاریان و عشایر امکان پذیر است. آنها به رضاخان تأکید می‌کردند که گزینه جایگزین ایران فعلی دوران ایران باستان است، دوره‌ای که اوج شکوفایی تمدن ایرانی بود. نماد این تمدن باستانی معماری دوره هخامنشیان است که در تخت جمشید هویداست. کپی برداری صرف از نمادها و معماری هخامنشی که در تخت جمشید به کار رفته بود، حالا در ساخت تهران و در پوسته بیرونی امارات دولتی به کار می‌رفت. رضاخان با اصرار بر بکار بردن این ظواهر در معماری عملاً قدمی بر خلاف روند طبیعی تاریخ معماری ایران برداشت. تاریخ معماری جهان همواره در مسیر تکاملی است و معماران هر دوره بر دوش تجربیات معماران دورهای قبلی می‌ایستند و بالا می‌روند. برای نمونه مثلا معماران عصر صفوی از تجربیات ایلخانان و سلجوقیان استفاده کردند. معماران دوره قاجار هم از تجربیات معماران دوره صفوی و قبلی ها استفاده کردند و پیش رفتند. رضا خان اما تأکید بر رجعت به گذشته و استفاده از معماری هخامنشی داشت. معماری 2000 سال قبل چنان سنخیتی با اوضاع احوال آن روز داشت و نه به آب و هوای تهران آن روز می‌خورد. وقتی در شهریور 1320 متفقین ایران را اشغال کردند و رضاخان مجبور شد در خیابان‌های آسفالت شده و از میان خانه‌های جدید پایتخت نونوار شدهش بگذرد، ده خانه دو طبقه و چند طبقه نیمه ساخته وجود داشت. به نوشته سر ریدر بولارد، سفیر انگلیس در دوران اشغال ایران توسط متفقین، رضا شاه تصور میکرد کسر شأن است که ساختمان برخی خیابانها یک طبقه باشد. دستور داد تا همه ساختمانهای آنها مرتفع شوند. به این ترتیب در زمان جنگ به علت کمبود مصالح بسیاری از ساختمانهای در حال ساخت نیمه کار باقی مانده بودند. شمایل شهری که 20 سال قبل رضا خان در شب کودتای اسفند 99 واردش شده بود، حالا با شمایل شهر شهریور 20 خیلی فرق داشت. تهرانی که رضا خان در اسفند 99 وارد آن شد، شهری با هویت بود. اما حالا در روزهایی که رضا خان مجبور به ترک کاخ سعدآباد شده بود، به شهری بدون هویت خاص و نماد معین تبدیل شده بود.
شور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند، آنگاه زن به مقام شامخ حقیقی خود نائل خواهد آمد. امام خامنه ای شهید رضوان الله تعالی علیه. قل یا ربی زدنی علما. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران در راستای گسترش علوم دینی و معارف اهل بیت علیهم السلام و به منظور تربیت طلاب متخصص فرهیخته و کارآمد و بانوان مؤمن و اندیشمند با شعار عهد علمی با امام شهید در سطوح 2، 3 و 4 از بین علاقمندان به معارف اسلامی طلبه می‌پذیرد. في القرآن فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما. متقاضیان می توانند برای اطلاع بیشتر به نشانی اینترنتی www.pazirish.whc.ir مراجعه نمایند. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در
نقل شده است که بعد از آنی که امام سجاد بعد از حادثه عاشورا به مدینه برگشت، شاید 10 ماهی 11 ماهی فاصله شده بود از اون وقتی که رفتند این کاروان از مدینه بیرون تا دوباره برگشتند، یه نفر آمد خدمت امام سجاد، عرض کرد یا ابن رسول الله دیدید رفتید چه شد؟ راستم میگفت دیگه، این کاروان در حالی رفته بود که حسین ابن علی خورشید درخشان اهل بیت، فرزند پیغمبر و عزیز دل پیغمبر در میان اونها بود و در رأس اونها بود. دختر امیرالمومنین با عزت و سرفرازی رفته بود، فرزندان امیرالمومنین عباس و دیگران، فرزندان امام حسین، فرزندان امام حسن، جوانان برجسته و زبده و نامدار بنی هاشم همه با این کاروان رفته بودند. حالا این کاروان بر میگشت، فقط یک امام سجاد مرد تو این کاروان بود، زنها اسارت کشیده، رنج دیده، داغ دیده. امام حسین دیگه نبود، علی اکبر دیگه نبود، حتی کودک شیرخوار دیگه نبود در میان این کاروان. گفت ابن رسول الله دیدید رفتید چی شد؟ نقل شده است که امام سجاد فرمود فکر کن اگر نمی رفتیم چه می شد. این درسته، بله، اگر نمی رفتن جسم ها زنده می موند، اما حقیقت نابود می شد، روح ذوب می شد، وجدان ها پایمال می شد، خرد و منطق محکوم می شد در طول تاریخ.
در پی طی 40 منزل خطر، قاب قوسین تو آمد تشت زر. فرمود یه حلقه آهنی گردنم انداختن، یه سر ریسمان به گردن من بود، یه سر ریسمان به بازویم من. زینب
باید کسانی که دل سوزن نگذارن معیارهای الهی در جامعه عوض بشود. اگر معیار تقوا در جامعه عوض شد، معلوم است که یک انسان با تقوایی مثل حسین ابن علی باید خونش ریخته بشود. اگر زرنگی و دست و پاداری در کار دنیا و پشت هم‌اندازی و دروغگویی و بی‌اعتنایی به ارزش‌های اسلامی ملاک قرار گرفت، معلوم است که کسی مثل یزید باید در رأس کار قرار بگیرد، مثل عبیدالله بایستی بشود شخص اول کشور عراق. همه کار اسلام این بود که این معیارها را عوض کند. همه کار انقلاب ما هم این بود که در مقابل معیارهای باطل و غلط مادی جهانی بیستد اونها را عوض کند.
در سینه صفای ازلی داری تو از نور.